همتی از همراهی شما شنوندگان هم با برنامه‌های رادیو عارف سپاسگزارم. الان که شنونده برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان هستید، ان شاءالله تا ساعت 18 که با این برنامه هستیم شما هم همراهی بفرمایید.
پسر من 16 سالشه و از لحاظ ظاهری صدا و اینا به سن بلوغ رسیده، ولی اصلا از لحاظ رفتاری رفتارش آداب و کردارش شبیه بچه هایی که توی این سن باید رفتار کنن نیست و خیلی خجالتی کلن هم، یعنی حتی برای حرف زدن یا روابط اجتماعی کلن دچار ترس، انگار همش اضطراب داره، مثل همسنهای خودش رفتار نمی کنه.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
رادیو معارف.
ممنون از شنونده محترم که از شهرستان بابلسر تماس گرفتن و سوالشو برای برنامه ارسال کردن. توضیحات کارشناس ارجمند برنامه استاد همتی رو در پاسخ این سوال میشنویم. بفرمایید.
خیلی خب، برای نوجوانشون بنده توصیه میکنم که روی اعتماد به نفسشون کار بشه. بنده کتابی تو این زمینه دارم تحت عنوان اعتماد به نفس کودک من، که اونجا اومدیم در مورد اصل اعتماد به نفس که تعریفش چیه و مؤلفه‌هاش چیه و چطور میشه اعتماد به نفس رو تقویت کرد مفصل صحبت کردیم.
فضای مجازی این کتاب هست اگر بخوان مراجعه کنن،
چون میتونن تهیه کنن. بله میتونن
یا مطالبش
تهیه کنن این کتاب رو. بله، اگر تو اینترنت بزنن اعتماد به نفس کودک من، کتاب میاد و قابل دسترسی است و تهیه کرد. اما اجمالا اشاره کنم برای اعتماد به نفس چیکار باید انجام بشه. اعتماد به نفس یعنی باور به توانمند بودن. پس اگر فرزند ما این باور درش شکل بگیره، ضمن اینکه توانمندی هم درش ایجاد بشود، در واقع اعتماد به نفس درش شکل گرفته. پس یک باور، دو به توانمند بودن. پس هم باید باورش باشه و هم توانمندیش باشه. توانمندیش رو تو اولین گام والدین اقدام کنند. بنده توصیه میکنم حتما پدرها و مادرها بچه هاشون رو تا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشند و حتی تو دوران تحصیل و دو دوران نوجوانی با یه فن و حرفه و کار آشنا کنن و تو اون زمینه توانمند کنن. اون روز آقای موسوی نژاد سوار ماشین شده بودیم اسنپ، بزرگوار جوون 20 ساله دیدم با پراید داره کار میکنه ایشون. گفتم که خیلی خوب، الحمدلله با ماشین پدر دارید کار میکنید و تو خونه بیکار نیستید. گفت آقا ماشین خودمه. گفتم احسن، خیلی خوبه. گفت ضمناً آقا بنده دانشجو هستم. گفتم آفرین، دانشجو هستید، دارید کارم میکنید. گفت با ماشین کار میکنم، ضمناً دو سه شب در هفته شیفتم دارم چون دانشجو پرستاری هستم. گفتم آفرین. گفت ضمناً این سیم کارتایی هم که اینجا میبینید به این مسافرهای عربی که میان میبرمشون جای مختلف، اینم میفروشم. اینم این بزرگوار یه جوونه، بگیم جوان یا نوجوونه 20 ساله، هم با ماشین کار میکنه، هم داره درس میخونه، هم بسته به درسش چی داره درمانگاه میره و کار میکنه. و جالب اینجا بود که ترم تابستونی هم ایشون برداشته بودن. گفتم احسن به شما. گفت آقا من الان کار نمیکنم، من از دوران دبیرستان کار میکردم و معدلم 19.5. گفتم آفرین. و ایشون جالب بود، من گفتم این جمله رو میگم از شما نقل میکنم تو رادیو معارف، ایشون جالب بود، میگه پدر گاهن به مادر شکایت میکنن که چرا بچه ها از من پول نمیخوان. عزیزان، قرار بچه ها رو اینجوری با اعتماد به نفس بار بیاریم. بچه‌ای که هیچ توانمندی و توانایی نداره به چی اعتماد کنه؟ این اعتماد به نفسش از کجا میخواد بیاد؟ اعتماد به نفس یعنی باور به توانمند بودن. نوجوانشون 16 سالشه، حتما اگر میخوان اعتماد به نفس شکل بگیره او توانمندسازیشون کار کنن. نکته بعدی، گفتیم باور به توانمندی. باور یعنی چی؟ یعنی اون خودپنداره. پدر و مادری که واکنش های منفی به بچهشون نشون میدن، در واقع دارن باور نوجوان رو نسبت به خودش خراب میکنن. وقتی ما مدام به بچه‌مون گفتیم تنبل، بی ارزه و سه نقطه، این باورش نسبت به خودش خراب شد. شما توانمندش هم کردی، اما این باور نسبت به توانمندی داره شکل
نگرفته
و اعتماد به نفس افزایش پیدا نمیکنه. و نکته سومی که میخوام خدمت این والدین محترم عرض کنم اینه که حتما رو سبک های ارتباطی و مهارت ارتباط مؤثر کار کنیم. آقای نیما، آقای دکتر نیما قربانی یک کتابی تو زمینه مهارت‌های ارتباطی دارن. توصیه می‌کنم این کتاب رو عزیزان تهیه کنن، نوجوان‌ها این کتاب رو بخونند و حتی اگر بشه ما فرزندانمون رو بفرستیم توی مراکز مشاوره که این دوره‌ها رو دارن برگزار می‌کنن. مهارت ارتباط مؤثر، بچه من باید این مهارت رو یاد بگیره. بدون ما چند تا سبک ارتباطی داریم و بدون سبک منفعلان زمینه ارتباط و سوء استفاده دیگران رو از اون فراهم میکنه. پس اگر فرزند ما سبک ارتباطیش منفعلانه باشه آسیب میبینه، اگه سبک ارتباطیش پرخاشگرانه هم باشه آسیب میبینه.
بله.
بلکه سبک ارتباطی باید مقتدرانه باشه و این عزیزان مهارت قابل اکتساب، مهارت با اکتساب کسب میشه. پس زمینه ای رو فراهم کنن که این آقازاده گلشون مهارت ارتباط مؤثر و سبک ارتباطی مقتدرانه رو با تکنیکاش یاد بگیرند.
بله. بسیار خوب. حالا همین که شما در خلال مباحث مربوط به پاسخ این سوال دو تا کتاب معرفی کردید، این چیو میرسونه استاد؟ همیشه شما از من بپرسید، من حالا از شما بپرسم.
خواهش میکنم.
چی رو میخواهید بگید؟ یعنی میخواهید بفرمایید که لازم هست اطلاعات علمی ما افزایش پیدا کنه. این مسائلی که اتفاق میفته رفتارهای فرزندمونه. ما فکر میکنیم که حالا چون فرزندمونه کنار ما بوده، در کنار ما بزرگ شده، پس حالا اگر یه مشکلی داره خب درست میشه، حالا یه مقدارم ما ملاحظه میکنیم، ولی این تصور که غالبا در خانواده هست این تصور اشتباهیه. قطعا نیاز داره که ما مطالعاتمون رو افزایش بدیم، به ویژه خانواده‌هایی که اهل مطالعه هستن و میتونن مراجعه کنن. حالا اگر کسی نمیتونه مراجعه کنه بحث چیز دیگه است. بنابراین خود حضرت علی عنایت داشتید، دو تا اثر معرفی کردید، از خود حضرت علی که اثر بود و از دیگر عزیزانی که در این باره تألیف های ارزشمند دارن، و ما هم در برنامه قسمتی رو قرار دادیم برای معرفی آثار علمی که انشالله شما عزیزان باش آشنا بشید و مباحث رو اونجا دنبال کنید. حجت الاسلام و مسلمین آبدینی در برنامه ما این کار قبول زحمت کردن و انجام میدن که این قسمت آماده پخش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. کتاب پیوندهای دوستی در کودکی و نوجوانی، این کتاب که توسط جناب آقای دکتر غلامعلی افروز و خانم مریم قربانخانی ترجمه و توضیح داده شده، به وسیله انتشارات انجمن اولیا مربیان در 240 صفحه آماده چاپ و آماده توضیح شده. در ابتدا سخن ناشر، پیشگفتار و نگاه کلی به مباحث کتاب هستش. فصل اول درباره پیوندهای دوستی در کودکی و نوجوانی مطالبی رو ارائه میده. اما عنوان فصل دوم دلبستگی و روابط بعدی، که در ادامه درباره کیفیت دلبستگی، دلبستگی‌های امن و ناامن مطالبی رو بیان میکنند. اما فصل سوم عنوانش هست مبانی شناخت اجتماعی در روابط کودکان با همسالان، که درباره همدلی، نقش پذیری، مفاهیم دوستی و مطالبی از این دست مطالبی رو بیان میکنه. فصل چهارم الگوهای تعامل اجتماعی و فصل پنجم پیوندهای دوستی در سالهای نوجوانی. اما فصل ششم درباره نوجوانان و رابطه‌های دوستی پیوسته و پایدار مطالبی رو ارائه میدن. و همچنین عنوان فصل هفتم مسائل مورد توجه در روابط همسالان هستش، مثل کمرویی، تنهایی و گوشه‌گیری، مشکلات ارتباطی، عوامل مؤثر در ناکامی‌های حاصل از روابط دوستانه، پیامدهای عاطفی و مطالب دیگه‌ای که در این فصل باهاش آشنا میشید. فصل آخر این کتاب، یعنی فصل هشتم، عنوانش هست بهبود بخشیدن به روابط همسالان، که روابط اجتماعی رو مورد آموزش قرار میده. کتاب پیوندهای دوستی در کودکی و نوجوانی، ترجمه و توضیح دکتر غلامعلی افروز و خانم مریم قربانخانی، که توسط انتشارات انجمن اولیا مربیان به زیور طبع آراسته گردیده. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خوابهای رنگین، گلزار پرنده با ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده با ترانه.
ساعت 17:40 است. شما شنونده رادیو معارف هستید، برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. مباحث برنامه رو با صحبت‌های استاد محترم مجدد الاسلام و مسلمین جناب دکتر مجید همتی دنبال می‌کنیم در پاسخ به سوال‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید. بریم سراغ پیامک‌هاتون. شنونده محترمی نوشتن که من پسری حدوداً 5 ساله دارم که خیلی لوسه و زیاد گریه میکنه. البته این دوتا نکته رو تو سوال قبلی از حضرت‌عالی پاسخ فرمودید، اما در ادامه مطالبی رو نوشتن که کاملا متفاوت هست با سوال قبلی. مطلب دیگرشون نوشتن این که خیلی حس مالکیت دارد و هر چیزی رو دوست داره که برای خودش باشه، حتی وسایل دیگرانو. هر جایی که با همین سن و سالهای خودش بازی میکنه همیشه دوست داره که برنده باشه و اگر ببازه گریه میکنه. برادری 6 ماه هم داره که اصلا ازش خوشش نمیاد، گاهی اوقات برادرش رو هم میزنه. خب بفرمید حاج آقا، مشکلات چندگانه این خانواده رو با توضیحات شما چطور، چه راه حلی داری براش؟
خب نماد اون بحث لوس بودن چون اجمالا اشاره کردیم. فقط من خدمت والدین این نکته کلی رو بگم. والدینی که سبک فرزند پروریشون سبک سهلگیرانه هست، نوعاً بچه هاشون لوس میشن. از کجا بفهمیم سبک فرزند پروریمون سهلگیرانه است؟ تو سبک فرزند پروری سهلگیرانه بچه ها خیلی آزاد گذاشته میشن، یعنی تو خانواده قوانین خیلی محدوده، کاری به کار بچه ندارن، هر کاری که بخواد بچه انجام میده. تو سبک سهلگیرانه محبت افراطی معمولاً به بچه ها میشه. تو سبک سهلگیرانه همه نیازهای بچه ها برآورده میشه.
بله.
در واقع تو این سبک بچه ها هر کاری که بخوان انجام میدن. و جالب اینجاست که روایت از امام سجاد علیه السلام که میفرمایند اللهم اعوذ بک من ولد یکون علی ربا، خدایا پناه میبرم به تو از فرزندی که بر من رب باشد. پس حواسمون باشه بزرگواران، فرزند سالاریه که بچه ها رو لوس میکنه. حواسمون باشه سبک سهلگیرانه بچه ها رو لوس میکنه. بچه هایی که لوس میشن تو سبک سهلگیرانه، اینا خود کنترلیشون پایینه. لذا گفتن این که هر جا میرن، بله اگر من این قسمتی که فرمودن این خواهرمون، هر چیزی رو دوست دارد که برای خودش باشد.
بله
بله، حتی وسایل دیگران. یعنی چی؟ یعنی این بچه خود کنترلی درش به درستی شکل نگرفته. بچه های لوس پرتوقع هستند و از اون طرف کم تحمل. پس اگه این والد محترم میخوان این مسئله برطرف بشه، باید حتما سبک فرزند پروریشون رو عوض کنند. سبک فرزند پروری سهلگیرانه باعث میشه بچه ها آستانه تحملشون کم باشه. های اون زمینی جا و وقتی آستانه تحملشون کم بود، تو بازی اگر شکست خورد گریه میکنه و حتی تحمل شکست تو بازی رو هم نداره. خب اگه میخوایم این مسئله برطرف بشه، پس سبک فرزند پروریمون باید بشه مقتدرانه و در کنارش به تدریج بچه ها رو طعم شکست رو بهشون بچشونیم. یعنی پدر که با بچه بازی میکنن، از هر 10 بار 9-10 بارشو ابتدا میذاشتن ایشون ببره، اما از این به بعد از هر 10 بار 9 بارشو ایشون میبره، یه بارش هم باید ببازه. و به تدریج این 1 بار رو میکنن 2 بار 3 بار و در نهایت به حدی میرسونن که فرزندشون هر از گاهی ببرد و هر از گاهی ببازد. حواسمون باشه ما قرار بچه ها رو تو 6 سالگی 7 سالگی قانون مدار بار بیادیم که میخوان وارد مدرسه بشند، به قوانین اون مدرسه و اون مجموعه احترام بذارن. این از کجا شکل میگیره؟ از اونجایی که بچه من توی بازی جر نزنه و در واقع باخت رو بپذیرد و در واقع به قوانین بازی احترام بذاره، که ممکنه احترام به قوانین بازی منجر به ناکامی هم بشه.
بله.
پس اگر این چند تا نکته که گفتم مد نظر داشته باشم، کمک میکنه که انشالله این مسئله در مورد فرزندشون برطرف بشه. اما اونجایی که برادر کوچکترشون رو اذیت میکنن. اگر برادر کوچکترشون رو زدن حتما با یه پیامد مواجه میشن، یعنی مادر میبرشون این آقازاده گل رو صندلی میشونه و 5 دقیقه حق نداره بچه از صندلی بیاد پایین منه. چون رفتار پرخطری بوده، نباید این کار انجام میشده. قبلا هم بهش گفتیم که حق نداری شما و آچی برادر کوچیکت رو بزنی. اما این نکته هم والدین بد نظر داشته باشن. بزرگواران لطفاً عدالت رو بین بچه‌ها رو لحاظ کنیم، رعایت کنیم. تو روایت داریم اعدلوا بین اولادکم، حتی تو بوسیدن، جالبه روایت میگه حتی تو بوسیدن پیامبر خدا دیدن بزرگواری تو مسجد یکی از فرزندانشون رو نشوندن رو پاشون، از همون دور اشاره کردن اون یکی رو بهشون رو پات. یعنی در این حد ما باید مد نظرمون باشه عدالت. اگر عدالت رعایت نشه بچه ها میرن به سمت خصومت و این خصومت ممکنه خدایی نکرده به خودشون یا فرزندمون چیکار کنه، به برادرشون آسیب بزنه.
بله، بسیار خوب از راهنمایی که فرمودید و ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان همراه برنامه پرسمان تربیت کودک و نوجوان. باز هم فرصت رو در اختیار همکارانمون در اتاق فرمان قرار میدیم تا سوال های شما عزیزان رو پخش کنن.
من یه پسر دارم 13 سالشه، بعد نسبت به خودش خیلی سخت گیره، حتما هر کاری که انجام میده درست انجام میده، اگه درست انجام نده خیلی خودش رو سرزنش میکنه. بعد با خواهرش هم خیلی بد رفتاره، همیشه با هم دعوا میکنن.
پرسمان نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خب ما هم ممنونیم از شما شنوندگان محترم. سوال ها واقعا قنای بحث رو میبره بالا، من فکر میکنم اینطوری باشه و گاهی هم اصلا متضاد هست. یکی از که خیلی باید بهش تذکر داده بشه تا یه کار جزئی رو انجام بده و والدین از این گله‌مند و شکایت دارن. گاهی هم فرزندی داریم که الحمدلله کارا رو خودش انجام میده، اگر درست انجام نده خودش رو خیلی سرزنش میکنه. واقعا عجب دنیای پر از تضادی ما داریم. حالا بفرمایید حاج آقا، اون سوال قبلی که پاسخ فرمودید، این مورد اصلا این اشکال هست، ایراد هست، اصلا این رفتار غلطه که باید اصلاح بشه یا نه؟
خب من یه روایت رو ابتدا بخونم در مورد این که خیلی خوبه ما کارهامون رو متقن و درست انجام بدیم.
من.
روایت از رسول خدا است که میفرمایند رحم الله امرأً عمل عملاً فاتقنه، خدا رحمت کنه کسی که کاری رو انجام میده درست انجام میده. خدا رحمت کنه اونهایی که ماشین درست میکنن تو این شرکت های خودروسازی، قشنگ و درست این ماشین رو بهش میرسن که وقتی شما آقای موسوی نجات میگیری اصلا نیازی نیست به نمایندگی دیگه مراجعه کنی، خیلی جمعه جمعه که چند سال چی این گارانتی داره و اصلا گارانتیش نیاز نیست استفاده کنی.
خیال جمعه که به هر حال با اشکالای متعددی مواجه هستی که اصلا نباید بری سراغ گارانتی.
خیلی خب، این روایت شما این بزرگواران میشه که حتما. من از اخوی پرسیدم که این قضیه ماشین چجوریه، ما داریم میگیریم بالاخره امید هست که راحت باشیم. گفت بستگی داره شیفت شب بهت خورده باشه یا شیفت روزه. حالا انشالله که هممون ما کارمون رو متقن انجام بدیم، درست عمل کنیم و به این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمل کنیم. و خود پیامبرم این گونه بودن. جالب، پیامبر وقتی که سنگ لحد رو گذاشتن توی تشییع جنازه بزرگی شرکت کردن، با دست خودشون این بزرگوار پیامبر دفن کردن و خودشون سنگ لحد گذاشتن و گل خواستن که اون درزها رو بگیرن. اصحاب سوال کردن یا رسول الله دیگه میخوایم بالاخره سنگ لحد خیلی چیز مهمی، میخوایم خاک بریزیم. پیامبر اینجا این روایت رو فرمودن خدا رحمت کنه کسی رو که کاری رو انجام میده دقیق انجام میده. پس این یه نکته مثبت بزرگواران که ما کار رو درست انجام بدیم. اما روایت داریم الجاهل و اما مفرتون او مفرتون، آدم جاهل یا کمکاری میکنه یا زیاده روی میکنه. یعنی چه؟ یعنی زیاده روی هم توی امر پسندیده ناپسنده. بینی خیلی چیز خوبیه، اما همین بینی آقای موسوی اگر یه مقدار از حدش بزرگتر بشه چهره ما کاریکاتوری میشه. هر چیز خوبی به اندازش. لذا افراد وسواسی این ویژگی رو دارن. آدم وسواسی تو ولزالینش گیر کرده، 3-4 دقیقه داره این ولزا این تکرار میکنه که میخواد دیگه دقیق متقن متقن. این اشتباس. بنده به این نمیگم کمالگرایی، به این میگم کاملگرایی. پس کاملگرایی امر مطلوب و پسندیده نیستش. پس به نظر میرسه این والد محترم منظورش کاملگرایی بوده و الان نکته مثبت رو قطعا مد نظر نداشتند. برای اینکه این مسئله برطرف بشه، من احتمال میدم که خود والدین این روحیه سختگیری و نگاه وسواسی احتمالاً هست.
بله. حالا من درست نتیجه گرفتم تا اینجا صحبت حضرت عالی یا نه؟ به عنوان یک شنونده میفرمایید که کاری رو که میخوام انجام بدیم باید متقن و درست انجام بدیم.
بله.
به تمامهی و کمالهی کار رو درست انجام بدیم، ولی افراط هم نداشته باشیم. حالا این رفتار این آقا پسر ایشون که پسر 13 ساله هستن که نسبت خودش سختگیری میکنه، میخواد کارا رو خیلی درست انجام بده، تا یه جایی این کار خوبیه، درسته، رفتار خوبیه، من خواستم این برداشت رو بکنم، ولی اگر افراد درش باشه شما میخواد بگید که این درست نیست دیگه.
به نظر میرسه والدینم در دقشون اینه دیگه، میگن داره افراد میکنه. در واقع میخوام این رو بگم، من احتمال خیلی زیاد میدم که یکی از والدین در واقع این ویژگی درش هست و این بچه در واقع علمدار خانواده است. یعنی چه؟ یعنی وقتی که ما تفکر وسواسی رو تو خانواده میبینیم، احتمالاً یکی از والدین درگیر این مسئله هستش که بچه اینو چیکار کرده؟ داره به ارث میبره به نوعی و میخواد این پرچم زمین نیفته. پس اگر احیاناً خود والدین تو برخی از هیتا این کاملگرایی رو دارند، حتما ابتدا به خودشون رجوع کنند و این مسئله رو تو خودشون برطرف کنند تا انشالله فرزندمونم تو این زمینه از ما ببینه و یاد بگیره، چون گفتیم اولین یادگیری فرزندان ما یادگیری مشاهده ای هستش. و نکته بعد این که حتما سطح انتظارمون متناسب با توان بچه باشه، یعنی مدل رفتارمونم با فرزندمون این باشه که ما فرایند مداریم، نتیجه محور نیستیم. والدینی که براشون نتیجه مهمه، بچه ها رو سوق میدن به سمت تفکر 100% تفکر کاملگرایی، و چون بچه میخواد کامل انجام بده که اون انتظار برآورده بشه، در واقع درگیر کاملگرایی میشه. پس سطح انتظارشون رو والدین چی؟ بیارن پایین، در حد توان باشه و فرایند براشون مهم باشه و نه نتیجه.
بله.
یه بار دیگه میگم، فرایند مهمه نه نتیجه.
بله.
امام رحمت الله فرمودن ما مسئول به چی هستیم؟ ما مسئول به تکلیفمون هستیم، حالا نتیجه هرچی میخواد بشه. بفرمایید مستر جان.
خواهش میکنم. نه خیلی ممنون، من دارم استفاده میکنم. من یه نگرانی دارم اینطور که شما راهنمایی میفرمایید بگونه نباشه که حالا این فرزند که یه نقطه مثبتی درش هست نسبت به خیلی از بچهای دیگه که سهل انگارن، کارها رو انجام نمیدن، باید صد بار به اصطلاح اون شنونده قبلی که سوال پرسیده بودن باید بهشون بگیم یه کارو انجام بدن. حالا این الحمدلله داره کارا رو انجام میده، یه مقدار باید جلوی اون افراطشو بگیریم دیگه. اینو میخواد بفرمایید حالا.
بله.
حالا رفتار ما جوری نباشه که این رو منفعل کنه، این مقدار توانمندی هم که داره کار درست داره انجام میده، اینم دیگه ازش بگیریم، بگه حالا که شما میخواهید که من اینطوری نباشم، خب دیگه من اصلا انجام نمیدم، از اون وقت دیگه بیفته. این نوع رفتار ما، برخورد ما باید به گونه‌ای باشه که فقط اون افراطش رو اصلاح کنیم.
همینطوره، یعنی حتما قرار اون جنبه افراطی نگاه کنیم. ما چی از جلوی پشتمون بیفتیم آقای مصطفی نژاد، چی از پشت بیفتیم، جفتش افتادن و آسیب دیدن. یعنی میخوام بگم هم اونهایی که تنبل هستن و بی‌مسئولیت و هم اونهایی که دارن افراط میکنن، جفتشون چیه؟ در معرض آسیب هستن. لذا والدین حواسشون باشه، نگاه مثبت به کاملگرایی نداشته باشید. کمالگرایی خوبه، اما کاملگرایی یه مدل تفکر وسواسی هست در واقع. و نکته پایانی هم که میخوام اشاره کنم، بعد از این که این چند تا اقدام رو که گفتم والدین انجام دادن، لطف کنن از توجیه شناختی استفاده کنن، چون فرزندشون تو مرحله‌ای هستن که 13 سالشونه و میشه از توجیه شناختی استفاده کرد. پیامدهای منفی کاملگرایی رو بهش بگن و اینکه اون رو ممکنه چی؟ درگیر وسواس کنه. پیامدهای منفی کاملگرایی رو بهش بگن که این کاملگرایی که در ادامش خود سرزنشگری هست که عزت نفس و اعتماد به نفس فرزند رو کاهش میده، و این نکات رو چیکار کنن؟ به صورت توجیه شناختی به فرزندشون توی گفتگوی صمیمانه منتقل کنن و بهش بگن درسته که شما میخوای کار رو به احسن نحو انجام بدی، اما همیشه همه شرایط در اختیار شما نیست. یعنی برخی از موارد بفرمایید اون شرایط و اون امکانات همش در اختیار ما نیست و دیگران هم باید مساعدت کنن. لذا این که ما خودمون رو سرزنش کنیم اقدام درستی نیست. همین که شما کار رو انجام دادی و فرایند رو پیش بردی برای ما ارزشمنده، حالا نتیجه هرچی میخواد بشه. این به صورت توجیه شناختی به فرزند باید منتقل بشه.
بله. این نکته ای هم اون پایان سوالشون مطرح کردن که با خواهرش خیلی بد رفتاره با هم دعوا میکنن، اینا میخواهید مطلبی بفرمایید چون یکی دو دقیقه فرصت هست.
خیلی خب، بس من این تو اختلاف خواهر و برادر چون قبلا ما صحبت کرده بودیم من میخواستم ازش رد بشم، حالا که میفرمایید بله مختصر اشاره کنم. تو اختلاف خواهر و برادرها لطفاً والدین وارد نشن، بذارن خودشون مسائلشون رو حل کنند و اگر احیانا دیدن موفق نیستن شما هم وارد میشید به عنوان تسهیلگر، نه به عنوان قاضی و قضاوتگر. به عنوان تسهیلگر وارد میشید، فرایند حل مسئله رو تسهیل میکنید. خب بچه ها چی شده؟ حالا میشه چی کار کرد؟ اگه جفتشون میخوان از یه وسیله استفاده کنن و هر جفتشون محق هستن، ما میتونیم از قرعه استفاده کنیم. قرعه برای هر امر مشکلیه، قرعه میندازید که اول از اون وسیله استفاده کنه. ضمن این که از خودشون راه حل میخوایم برای حل اون مسئله. عزیزان بچه هامون رو کمک کنیم که عقلانیت توشون رشد کنه. بنده میگم اگه حتی یک طرف از زوجین عاقل باشه کار به طلاق کشیده نمیشه. زمانی معمولا کار به جدایی و طلاق کشیده میشه که دو طرف عقلانیت توشون نیست. این عقلانیت کی باید شکل بگیره؟ تو بزرگسالی یا تو کودکی؟ قطعا تو کودکی. یکی از راهکارهایی که کمک میکنه برای رشد عقل کنترل خشمه. پدر مادری که وارد فرایند حل مسئله میشن و بچه ها رو آروم میکنن تا از حل مسئله برای حل کردن مشکلشون استفاده کنند، در واقع کنترل خشم رو به بچه ها یاد دادن که کنترل خشم عقل رو افزایش میده. دو، حل مسئله رو بهشون رو یاد دادن، حل مسئله تفکر و عقلانیت رو رشد میده. پس خوب، والدین اینگونه وارد میشن و کمک میکنن تا خودشون مسائل رو حل کنن.
بله. خیلی ممنونم از حضرت عالی جناب استاد همتی از حضورتون و از پاسخهای محققانه‌ای که به سوالهای شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تربیتی کودک فرمودید و سپاسگزارم از شما همراهان بسیار بزرگوار رادیو معارف. الان ساعت 17:57 دقیقه هست. عزیزانی که تکرار این برنامه رو میشنوند، سه شنبه 29 مرداد ما ساعت 2 بامداد که حالا این ساعت‌ها رو که ما اعلام می‌کنیم چون زمان تکرار برنامه هم هست عنایت حتما دارن. باز هم تبریک میگیم دهه پرمهر و سرور ولایت و امامت و عید با برکت قدیر رو به همه شما عزیزان همراه. انشالله که دلهاتون همیشه شاد و مسرور باشه. خدا نگهدارتون.
سرور و شادی طه مبارک، علی را تاج کرم نامبارک، فضا پرگشته از من کن تو مولا، ولایت عهدی مولا مبارک، ولایت عهدیه مولا مبارک، قد از عرش بری تهنیت روح الانی، ذکر لب هستی شده حیدر امیر آمده از عرش بری، به تهنیت روح الانی ذکر لب هستی شده حیدر امیر. سرور و شادی طه مبارک، علی را تاج کرم نامبارک، فضا پرگشته از من کن تو مولا، ولایت عهدی مولا مبارک، ولایت عهدی تسبیح فرشته ها یا علی یا علی، تسبیح فرشته ها نقش لوح انبیا، نقش لوح انبیا بر سرش از آسمون گل میریزن، گل میریزن بر سرش از آسمون گل میریزن، گل میریزن اسم اعظم خدا یا علی آمده از عرش بری تهنیت روح الامین چه لبه هستی.